سابقه درخشانی در تاریخ اسلام داشت. پسر عموی امیرالمؤمنین و پسر دایی حضرت زهرا سلام الله علیها از دو طرف فامیل بوده. در نوجوانی مسلمان شد. چهارمین یا پنجمین کسی بود که به اسلام آورد. مدال از ساقون سابقون به سینش بود. جزء هجرت کننده های به حبشه بود که در قرآن چندین بار خدا ازشون تعریف کرده، تمجید کرده. در جنگ بدر و تمام جنگ ها تا هجرت به مصر یا فتح مصر حضور داشت. یعنی تمام جنگ ها در پای رکاب رسول خدا شمشیر زد. از راویان حدیث نبوی بود، اونم نه یکی دوتا حدیث بلکه چند ده حدیث که در صحیح بخاری و مسلم هست. یکی از اعضای شش نفره بود که بعد از خلیفه دوم مأمور شده بود که انتخاب خلیفه کنه و اونجا از امیرالمؤمنین دفاع کرد. در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها حضور داشت و قبر مخفی مادر ما رو جاشو بلد بود. وقتی اونو کشتن در جنگ جمل، امیرالمؤمنین اومد بالا سرش گریه کرد. امیرالمؤمنین فرمود که این آدمی که اینجا افتاده، این آدمی که اینجا از دنیا رفته، غم رو و سختی رو از رسول خدا برطرف میکرد. یه روز رسول خدا نشسته بود، این آدم هم نشسته بود، امیرالمؤمنین وارد شد. این برگشت گفتش که من علی رو خیلی دوست دارم، عاشق امیرالمؤمنین بود، جونش بر امیرالمؤمنین هم در میرفت. تاریخ ورق خورد، اومد جلو و خیلی چیزا عوض شد. کار به جایی رسید، همین آدم که عاشق امیرالمؤمنین بود یه جوری جلوی امیرالمؤمنین وایساد، یه جوری جلوی امیرالمؤمنین صف کشی کرد، صف آرایی کرد که جنگ جمل رو راه انداخت. 13,000 نفر رو در مقابل امیرالمؤمنین و 5,000 نفر یار امیرالمؤمنین که اونجا بالاخره کشته شدن، خونشون رو گردن ایشون افتاد. من دارم از زبیر صحبت میکنم، زبیری که سابقه درخشانی داشت، زبیری که رزومه بسیار ضخیمی داشت. دفتر رزومش خیلی ضخیم بود، کارهای زیادی کرد برای اسلام. هم همون امیرالمؤمنینی که عاشقش بود جلوش وایساد و شمشیر زد. چی میشه امثال زبیر اینجوری برمیگردن؟ یه روز آیت الله گلپایگانی، خیلی داستان عجیبی از آیت الله العظمی گلپایگانی، یه دوستی داشت که با این دوستشون از گلپایگان اومده بودن قم، با هم اومدن و درس رو شروع کردن. یه روز اومد بالا سر همین دوستش که عالمم بود و دیگه لحظه سکرات مرگش بود، اومد بالا سر این دوستش آیت الله العظمی گلپایگانی. این دوستش تو همون حالتی که سکرات مرگ بود چشماشو باز کرد، یه نگاه به صورت آقای گلپایگانی کرد، گفت آقای گلپایگانی خدا خیلی ظالمه. آقای گلپایگانی گفتش که چطور؟ چرا ظالمه خدا؟ برگشت گفتش که آقای گلپایگانی، من و تو با هم از گلپایگان اومدیم قم، با هم اینجا درس رو شروع کردیم، تو به چه مقامی رسیدی من نرسیدم، تو چه جایگاهی پیدا کردی من پیدا نکردم. چی میشه آدم ها یه عمر درس میخونن، یه عمر عبادت میکنن، یه عمر بندگی میکنن، یه عمر مسیر خدا رو چه بسا میرن، اما آخر اون با یه جمله عاقبتشون ختم به شر میشه. با یه جمله، این جمله آخر آدم ها، آخرین جمله که تو این دنیا میگن خیلی مهمه. یکی از روایت میگه که کسی که با لا اله الا الله از دنیا بره اهل نجاته، اما یکی اینجوریه دیگه، میگه آی گلپایگانی خدا خیلی ظالم بود، تو به اون جایگاه رسیدی ما به این جایگاه نرسیدیم. یکی اینجوری از دنیا میره، یکی هم وسط روزه سید الشهدا، حسین داره میگه به سر و صورتش میزنه و داره گریه میکنه و اونجا از دنیا میره. چی میشه آدم ها اینقدر عوض میشن؟ چی میشه آدم ها یهو اینجوری تغییراتی درشون ایجاد میشه که آدم باورش نمیشه. آقا من باورم نمیشه تو چجوری یه اون درس دین خوندی، تو چجوری یه اون خدمت کردی به رسول خدا، تو چجوری یه اون به اسلام خدمت کردی، چی شد پس، چرا آخرش اینجوری شد؟ همه چی برمیگرده به دست فرمون آدم ها، دست فرمون قلبشون، دست فرمون ذهنشون، دست فرمون فکرشون، دست فرمون عملشون. دنیا زندگی مثل ماشین نیستش که شما پشت فرمون بشینی، اگه دست فرمونت هم خراب باشه بالاخره به مقصد میرسی دیگه، بخوای سرعت تنده دست فرمونت بده به هر شکلی خیلی موقع به مقصد میرسی. اما دنیا یه قانونی داره بچه‌ها، هر کسی که رفقا هر کسی که دست فرمونش خراب باشه، دست فرمونش بد باشه، تو زندگی به اون مقصد نهایی نمیرسه. ببین چی عرض میکنم، هر کسی دست فرمونش بد باشه در زندگی به مقصد نهایی نمیرسه. مقصد نهایی دست فرمون خوب میخواد، مقصد نهایی که همون ورود به برزخه، همون الهی شدنه، همون عاقبت به خیری ما. اگه ما دست فرمونمون بد باشه به هر طریقی به هر شکلی اون آخر بالاخره یه جایی شیطان ما رو از ایمان و دین زده میکنه، یه جایی بالاخره پامون میلغز و از دنیا میریم. داریم از ورود به برزخ صحبت میکنیم، از آخرین لحظه که در این دنیا هستیم و امروز بحث به شدت مهمی رو که یکی از عواملش من امروز شروع میکنم که بگم چی میشه آدمای مؤمن و نمازخون و نماز شبخون و تضرع کن و هیئتی و مسجدی و اهل نماز اول وقت و التماس دعا باید بهشون بگیم دیگه، چون یه محاسنی دارن و احتمالاً یه انگشتر عقیقی دستشون دارن که علامت مؤمنه و بالاخره اربعین هم میرن کربلا زیارت امام حسین هم میکنن که سینه زن هم هستن، نمازشون هم اول وقت. تجوید تجوید که نگو، تجویدش فوق العاده است. این آدم اصلا همه عینی ها از سوی حلقش میاد، حلق چیز از سوی شکمش دیگه میاد این آدم، انقدر که عیل مغضوب از این آدم های اینجوری. چی میشه ما به این آدم ها بعضی از این آدم ها آخر راه که میرسن کلن تغییر میکنن و یه جور دیگه. الان کسی مثل آقای امجد که شاید چند ده سال درس دین خون، چند ده سال چه میدونم عبادت، بندگی، نماز شب، روزه، درس اخلاق بگو، نصیحت بکن، نصیحت بشنو، کتاب بنویس، حوزه برو، چی میشه الان پناهنده میشه به خارج، پناهنده میشه به جایی که نباید؟ چی میشه اینجوری آدم عاقبتشون اینجوری میشه؟ یه سری عوامل اینجا وسط داره موش میدونه که ما حواسمون به اون عوامل نیست. خودمون اولا که دور نبینیم و من میخوام امروز اولین عامل رو شروع کنم. همه چند دقیقه که وقت داریم اولین عامل رو میبرم جلو و ادامهش رو فردا عرض میکنم. حاج آقا من میخوام عاقبتم به شر بشه، یه راه به من یاد بده. گیری میگه نفع همچی سوالی بپرسه، میخوام عاقبتم به شر بشه، یه راهی به من یاد بده. یه راه که هیچی، میخوام یه راه میانبر بهت یاد بدم، راه میانبر برای عاقبت به شر شدن آدما، راه میانبر برای عاقبت به شر شدن آدما. تو میخوای عاقبت به شر بشی، این دست فرمونی که بهت میگم یه کلمه الان میخوام بهت یاد بدم، این کلمه رو اجرا کن، در زندگی داشته باش، مطمئن باش عاقبتت به شر میشه، خیالت راحت، تضمینی گارانتی هم داره. تازه کلمه عجیب و غریبی به نام ظلم، ظلم، ظلم کردن، ظلم کردن این ظلم کردن یکی از عوامل عاقبت به شر شدن آدم هست که اون تهه اون آخره که میاد عجل ببرتشون و عزرائیل میاد دستاشون رو بگیره بکش از این دنیا ببره، اونجا یه چرت و پرتایی میگن، اونجا یه کفرایی میگن، یه چیزایی میگن که عاقبتشون به شر میشه. خب ظلم به قدر مراتب و جایگاه و نمیدونم بود اجتماعی، بود فردی، بود خانوادگی، مراتب مختلفی داره. من میخوام در بحث ظلم یه مواردی رو تو این جلسات حالا امروز و فردا فکر میکنم رو ظلم باشیم عرض کنم که من بچه شیعه که دارم تو کف این جامعه زندگی میکنم، زندگی روزمره دارم، ظلم چه به درد من میخوام، من چیکار نباید بکنم که ظالم نشم، اینو میخوام بحث کنم. من چیکار بکنم، من چیکار نکنم که یه خدای نکرده ظلم بشه. یه جا خدا خیلی مستقیم بدون تعارف اصلا موضع رو با ظلم انگار مشخص میکنه. خدا برمیگرده میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کم قسمنا من قریه کانت ظالمه، میفرماد که خیلی از قریه ها رو ما نابود کردیم. به خاطر ظلم کردنشون، به خاطر که اینا ستمکار بودن و یه مردمی هم آوردیم گذاشتیم به جاشون. یعنی فکر نکنی خیلی خبری ها، یه موقع این خیلی تیکه بدی داره توش. خدا میگه ما آدمایی که ظلم کردن قریه ها، جایی که ظلم کردن خراب کردیم، یه سری آدم آوردیم گذاشتیم جاشون. یعنی حواست باشه اگه نوکری میکنی تو دستگاه سید شهدا، نوکری میکنی تو مارمزون، اگه چه میدونم یه باری داری بر اسلام برمیداری، یه لایوی داری میگیری، یه کانالی داری مدیریت میکنی، یک مدرسه ای میری، یه معلم تربیتی هستی، مدیر جایی هستی، حواست هست که بعضی از آدما رو نابود کردیم، یه سری آدم رو گذاشتیم جاشون. حواست هست، خیلی خبری نیست. اینجا بخوای یه ذره تاخچه بالا بذاری سری عوض میشی، اینجا میری تعویض رو نیمکت باید بشینی و بازی بعدم معلوم نیست رات بدن. خب اول نکته که تو بحث ظلم، من یه نکته فقط میرسم امروز بگم، ظاهرا تو بحث ظلم یه نکته امروز میگم و این نکته رو حتما بنویسید، یه گوشه، یه گوشی، یه جایی این نکته رو حتما یادداشت بفرمید. اولین نکته تو بحث ظلم که من باید رعایت کنم، من باید حواسم بهش باشه، هیچ وقت رفقا، هیچ وقت رفقا، کسی که شکسته، آقا ما داریم در باره ظلم صحبت میکنیم، ظلم یکی از عوامل میانبر عاقبت به شر شدن آدمه. حالا من بچه شیعه که دارم زندگی میکنم تو جامعه شیعه، دارم زندگی روزمره دارم، من با ظلم کی مواجه میشم؟ هیچ وقت. یکی از موارد، هیچ وقت کسی که شکسته رو شکسته تر نکنید، هیچ وقت کسی که زمین خورده رو شکسته تر نکنید، هیچ وقت دلی که شکسته رو شکسته تر نکنید. یه آدم هایی تو زندگیتون پیدا میشن که اینا زمین خوردن، زخم خوردن، اینا ناراحتن، غمگینن، تنهان، غریبن، حواستون به اینا باید باشه. کوچکترین شکستگی به اینها وارد کنید، از عاقبت خودتون باید بترسید. یه جای علامه هلی تو کتاب قواعد که 20 تا فراز، فکر می‌کنم 20 تا بود، بله 20 تا فراز وصیت میکنه فرزندش، آخر کتاب قواعد میاره، یه جا میگه که فرزندم به دو دسته ظلم نکن. اول برمیگرده میگه به ایتام ظلم نکن، بعد میگه به ارامل ظلم نکن، بیوه زنا و کسایی که بی سرپرستن و اینا. بعدش ایشون میفرماید که بلا فاصله یه جمله میفرماید، میفرماید که ان الله لا یتسامه به کسر کثیر. فرزندم خدا یه خط قرمز داره، خدا یه روی یه چیزی خیلی حساسه، شوخی هم نداره، اونم یه آدمیه که شکسته شده و شکسته تر میشه. حواستون به این آدم ها باشه که شکستن و شکسته ترشون میکنید. میاد پیشت مشاوره کنه، یا میاد پیشت درد دل کنه، یا رفیقت ناراحت میاد همینطوری سفره دلشو باز میکنه که با هم حرف بزنید. شروع میکنه از دردش میگه، قصهش میگه، و تنها انتظاری که از تو داره فقط یه چیزه. ما هر کسی میاد جلوی ما، آقا طرف مثلا مقصرم هست، یه اشتباهی کرده، الان سرش به سنگ خورده، ناراحته، داره گریه میکنه، اومده پیشمون، رفیقمونه، همسرمونه، فلان، داریم صحبت میکنیم، ما سری برمیگردیم براش یه تجویزی میکنیم، یه درس اخلاق اونجا میذاریم، یه وصیت و نصیحتی میکنیم، یه حرفی بهش میزنیم، یه شاید سرزنش خدای نکرده میکنیم. اما مسئله اینه که کسی که اومد پیشتون و شکسته بود رو، کسی که اومد پیشتون و شکسته بود رو به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نصیحت، در وهله اول اومده پیش الان شکسته است، نصیحت نکنید، فرمول بهش ندید، تکنیک براش نپیچید، نمیدونم سرزنش که هیچی جای خود. چیکار باید بکنیم؟ سکوت کن، درکش کن و فقط همدلی باهاش داشته باش. سکوت کن، درکش کن، همدلی داشته باش. واقعا حالت بده، واقعا واقعا هم این سخت بود، واقعا آدم تو خیلی شرایطت سخته، تو خیلی شرایطت سخته، یعنی از اون لحظه، از اون موقع تا حالا تو داری گریه میکنی، از اون موقع تا حالا تو قلبت شکسته، عجب خیلی فکر، بفهمه که تو داری درکش میکنی، بفهمه که تو هم یه کوچولو از زخمی که اون خوردی رو داری میفهمی و الان داری درکش میکنی. اینو باید بفهمه. کسی که شکسته رو که شکسته تر نمیکنن. همسرت اومده پیشت، خودش هم مقصره، با مادرت، با چه میدونم خواهرت دعوا شده، خودش مقصره، میدونم خودش مقصره، اما اومده پیشت میگه، داره گریه میکنه، میگه آه فلان شده، بیزار شده، بیزار. خب شما چیکار میکنی؟ گوش بده به حرفاش، گوش بده به حرفاش. واقعا از اون واقعا میفهمم چقدر سخته. توی جمع اون حرف رو مادر من بهت زد، توی جمع خواهر من اون حرف رو بهت زد، اونجا شکسته شدی، اونجا واقعا واقعا خیلی داری اذیت میشی. واقعا اینکه تو بفهمه، اینکه اون بفهمه چقدر تو درکش میکنی، این مرحله اوله. حالا بعد چند روز بعد خواستی تذکر بدی آقا این کار شما هم بالاخره اشتباهه، این حرکت شما هم شاید خوب نباشه، یا تذکر بهش میدی در مرحله ای که اون شکسته شده، شکسته ترش نکنید، درکش کنید. این میشه مرحله اول، این میشه قانون اول. آدمی که شکسته است رو شکسته تر نکنید، آدمی که زخمیه رو زخمی ترش نکنید، آدمی که گناه کرده پشیمونه رو سرزنشش نکنید. ما یه جمله خدمت رفقا عرض کردیم، آدمی که گناه میکنه و پشیمونه و ناراحته، این آدم به وصیت، نصیحت، سرزنش نیاز نداره، این آدم فقط بغل میخواد، این آدم فقط درک شدن میخواد، این آدم فقط همدلی میخواد، این آدم فقط خدمت شما عرض شود که میخواد یه نفر حرفاشو بشنوه، میخواد یه نفر با خوشرویی آغوش براش باز کنه. میگی نه، خدا کارش همینه، از خدا بپرس. شبای محرمزون وقتی یه جوونی میاد در خونش که گناه کرده، تا آخرین مسیر، تا آخرین جاده، تا آخرین بنبست گناه هم رفته، وقتی بر میگرده در خونه خدا، خدا آغوش براش باز میکنه. نه خیرم، ببینم تو الان کجا بودی، شما دوراتو زدی بعد اومدی؟ به به، با معرفت اومدی این ورا، تیکه نمیدازه خدا به کسی. هر که خدا میگه من منتظرم جوونا برگردن. کدوم جوونا؟ اون جوونایی که گناه میکنن، اون جوونایی که تا آخرش رفتن، اون جوونایی که مزه گناه رو چشیدن، حالا برگردن. هر کسی برگرده در خونه خدا، خدا آغوشش رو باز میکنه. یعنی فقط منتظر، میگه آقا اگه شما بدونید که من چقدر شما رو دوست دارم، شما جون میدید که اینو شنیدید، ولی فکر نکردید بهش، اصلا فکرم نکنید، چون متوجه نمیشید. خدایا من بفهمم تو چقدر منو دوست داری، من جون میدم؟ مگه میشه؟ مگه تو منو چقدر دوست داری؟ اینو شنیدیم. بازم شما به نماز وای میسید انگار هزار تا خدا دارید، یه جوری من توجه میکنید که انگار هزار تا خدا دارید، اما من تو نماز انقدر به شما توجه میکنم که انگار فقط همین یه بنده رو دارم. خب این خدا، این خدا اهل سرزنش کردن نیست، این خدا اهل درک کردن گناهکار، گناهکاری که پشیمونه رو سرزنشش نمیکنه. این خدا وقتی گناه میکنی، بعد از گناه هم صدای دعاتو میشنوه رفیق. روز قیامت یکی از حسرتهای ما اینه، یوم تبل سرائر، پرده ها بالا میره، به ما نشون میدن بعد از گناه خدا با ما چه روی کردی داشت، خدا با ما چه برخوردی داشت، خدا چه نگاهی به ما میکرد. پرده ها کنار میره، ما اونجا آه حسرت میکشیم، آه حسرت میکشیم که بعد از گناه خدا چرا اینقدر به من توجه داره؟ من فکر کردم بعد از گناه دیگه خدا صدای دعای منو نمیشنوه. من فکر کردم به من اون توجهی که باید دیگه نداره. من فکر کردم دیگه دوستم نداره بعد از گناه. اونجوری که باید دیگه دعا نمیکردم. خدایا بهت نشون میدن که بعد از گناه خدا چه نگاهی بهت داشت. بعد از گناه خدا چه اجابتی برات رقم میزد. اگر واقعا میومدی، اگر واقعا صداش میکردی، اگر واقعا برمیگشتی در خونه. یکی از حسرت‌های ما روز قیامت میگه وای بعد از گناه، بعد از گناه همه چی هم خراب نشده بود، بعد از گناه همه چی هم داغون نبود. سرزنشش نکن وقتی میشینه با طرف میزنه رفیق. کم خطا کردی؟ دوست داری این نفر بشینه سرزنشت کنه؟ اومده بهت میگه آقا من زمین خوردم، من خستم، بگو عزیز من میدونم چقدر سخته، میدونم چقدر حالت بده، میدونم چقدر اخراجت کردن از اونجا، میدونم چقدر حالت بده، میفهمم، دورت بگردم، میفهمم، خیانت دیدی، وای میدونم بدترین درد این عالم خیانته، گریه کن که باید گریه کنی. همین خیانت رو شما بگید بچه‌ها، بعضی اهل خیانت کردن شدن. آدمی که خیانت میکنه، دقیقا همین خیانت یکی از مصادیق مهم ظلمه. آدمی که اهل خیانت میشه، اصلا عادت کرده دیگه امروز با این خیانت کنیم، پس برای اون تو زندگی اون یکی خیانت کنیم، پس برای اون این آدم قطعا اگه حالا مثلا الان دوست دختر و دوست پسر داره، پس برای توبه الان مثلا اهل خیانت کردن، هی با این میشینه بعد عوض میکنه، این پس فردا آدم توبه کنه بیاد در خونه خدا، باید از عاقبتش بترسه. یکی از مصادیق مهم ظلم رو داره. و میخواید یه آدم بکشید؟ من تکنیکش رو به شما یاد بدم، اما قول بده جایی ازش استفاده نکنید. میخواید یه آدم بکشید، اول اون آدم رو زنده کنید تا میتونید بهش محبت کنید، تمامیتتون رو براش بذارید، باعث خنده اون آدم بشید، علت شادی اون آدم بشید. میخواید یه آدم رو بکشید، اول باید زندهش کنید، یه جاهایی سورپرایزش کنید، یه جاهایی وقت و بی وقت براش هدیه ببرید، یه جاهایی همه زندگی اون آدم بشید، یه جاهایی پشت و پناهش باشید، یه جاهایی تنها آدمی باشید که میاد و به دادش میرسه. و وقتی اون آدم به شما تکیه کرد و همه وجود شما شدی و به شما واقعا دلگرم شد، پشت و پناهش شدی و همه دنیای اون آدم شدی، حالا یه روز بیخبر بذار و ولش کن، حالا یه روز بیخبر تنهاش بذار و رهاش کن. این آدم یک بار نه، این آدم یک روز نه، بلکه هزار بار و هر روز میمیره و زنده میشه. میخوای یه آدم رو بکشی، اول زندش کن و بعد تنهاش بذار که اون آدم از احساس تنهایی بسوزه، بمیره، احساس درد، نهایت احساس درد رو بکنه. میخوای یه آدم بکشی، اول همه اون آدم شو، همه دنیای اون آدم شو و بعد با اون آدم خداحافظی کن. ترجیحاً در آخرین پیامتون هم آرزوی موفقیت براش بکنید و اون آدم رو تنها بذار. این میشه خیانت، این میشه کاری که خیلی از مردم دارن میکنن ولی عاقبتشو نمیتونن. بچه شما حق ندارید اگه میدونید پاتون توی زندگی یه نفر میخواد بریده بشه، یه نفر رو میخواید تنها بذارید، مال یه نفر نیستید، چه همجنس چه غیر همجنس، چه همسر چه غیر همسر، فرقی نداره. وقتی میدونی مال یه نفر نیستی، حق نداری اون آدم رو وابستهی به خودت بکنی. وقتی میدونی مال یه نفر نیستی، وقتی میدونی یه جایی در زندگی باید جدا بشی، رفیقمه، همجنسمه، دختره، مثلا طرف دختره یه رفیق خانوم گرفته یا پسره یه رفیق پسر داره، رفیقم، داداشمه، رفیقمه، بابا میخوام بهش محبت کنم، تو میدونی از زندگی این آدم باید جدا بشی، حواست هست دلبسته تو نشه؟ دلبسته میکنی، بعد سر به زنگام میذاری میری. اون آدمم که دیگه به همین راحتی ها پان نمیشه، زخمی خورده که به همین راحتی ها پانسمان نمیشه، زخمی خورده که به کسی هم نمیتونه بگه و امثال ما رو پیدا میکنن، میان با ما حرفاشونو میزنه. بیا بشین پای درد دل این آدم، بشین که ببین چقدر زخم داره این آدم. خیانت کردن به آدم ها. یه جای سید الشهدا علیه السلام تای گودال قتلگاه برگشت به علی ابن حسین، گفتش که به فرزندشون وصیت کرد، گفتش که فرزندم، ایاک و ظلم، ایاک و ظلم، من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز از ظلم کردن به کسی که جز خدا کسی رو نداره، همه کسش خداست، به این آدم ظلم نکن، به آدمای بی کس، غریب، تنها، شکست خورده ظلم نکنید، چون اگه ظلم کنید راه میانبر به رسیدن به عاقبت به شر رو دارید طی میکنید.